بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت در خطبه مبارکه 223 ما را متوجه موقعیت خودمان در این عالم می کنه تا بتوانیم اون چه واقعا وظیفه ماست درست انجام بدیم. یک تحلیل خوبی از خودمون داشته باشیم و در ازای این تحلیل صحیح بتوانیم موضع گیری های صحیحی در این عالم انجام بدیم. فرمودن که برخورد خدا رو با خودت بشناس تا برخورد خودت رو با خدا تصحیح کنی. فرمودن که خیلی عجیب است، فتعالی من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته و انت فی کنف ستره مقیم. فرمودن که کریمی به این بزرگواری و بزرگی که این همه هم قدرتمند است، چطوری؟ این اولین سوال است که چرا که باید به سافل التفات داشته باشد خدا بر انسانها التفات دارد؟ اگر این حل بشه اون وقت اون قدم دوم که پس امیدوارانه میتوان بندگی خدا رو کرد روشن میشه. شما میدانید این قاعده فلسفی قاعده غلطی نیست که فرمود آیل تفاقه. بالاخره عالی چه دلیلی دارد که بر سافل نظر داشته باشه؟ ممکن است بگید خب ما هم عالی هامون بر سافل نظر دارن، چون عالی محتاج هم. یک انسان غنی که فقیر نظر دارد چون که از طریق انفاق نقص خودش رو برطرف میکنه. یک انسان غنی به زن کمک میکنه چون که میخواد که نقصهای خودش رو در رابطه با خدا برطرف کنه. ولی هیچ کدوم اینا رو برای خدا نمیشه مطرح کرد. یعنی هیچ جاهایی برای اینکه خدا به بندش نظر کنه به اعتبار اینکه اینجا یه انگیزه ای از سر این که باید این نظر رو بکند پیدا کنیم همچی چیزی نیست. این شعر رو مال جناب خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه رو زیاد شنیدید، ولی همین هم کمه. من نکردم خرط سودی کنم بلکه تا بربندگاه جوری کنم، این هم کمه. میخواد به بان یه خواستن وقت محفلی اشکال کنن، یعنی جواب اشکال فلسفی را میتونه دیگه بده، ولی این کافی نیست. این نور دیگهی میتونه برای بحث. اگه بگید بلکه تا بربندگان سودی کنن جودی کنن، یعنی بازم یه چیزی وسط هست که میخوام ببخشم. این خواستن، خواستن است دیگه. خواستن برای خدا یعنی غیر خود نظر داشتن. به غیر خود نظر داشتن یعنی کامل از کمال دل ببرد و به غیر کمال دل بزند و این محال است. کامل از کمال دل ببرن معنی نمیده، روش کار کنیم. چیزی عجیز مرم از خدا انشاءالله ببریم برمه. حتی آن قوی ما اکمه، بزرگ است این قوی و چقدر اکم است. پس باید کلید قضیه را توی کریم پیدا کرد، کرامت کریم، نه قدرت، نه جود، نه جواد. اعتبار حالا فلسفی جای خودش خوبه که میفرماند که در واقع به ساحل نظر نکرده است، بلکه مخلوق شؤونات خودش است، چون خودش عالی است و عالی را دوست داشتن عالی است و شؤونات عالی هم عالی است، نظر به شؤونات عین نظر به خود است. خوبه، عرفا اینجور میگن. اما یه وقته که میگیم آقا خود خدا میگه کریمانه بادون برخورد میکنن، یعنی کریم اینه که مخلوق رو خلق میکنه و بعد یه جوری با این مخلوق برخورد میکنه که ما میفهمیم موقعیت ما موقعیتی است که با کریم روبرویم. یعنی موضوع را لمش نکنیم، برهان این اتفاقا میخوام اینجا به کار ببریم. یعنی حادثه هایی را میشناسیم، از این حادثه ها میفهمیم که با کی روبرویم. میفرماد و تواضعت من ضعیف، تو خیلی ضعیف، از ضعفت هیچی. خلاصه تواضعت من چی؟ من ضعیفه، خیلی هیچی تو. چه اشکال داره؟ یعنی در مقابل خدا هیچی بودن عین عظمت هست، که هیچی در مقابل خدایی، یعنی خودمون نیستیم. خب وقت دادم برسته به یه مقامی که ببینید خودش نیست و خداست که خداست و خدا لطف کرده است که من بفهمم که خدا خداست و چشمم چشم خدایی شد که میبینم که خدا خداست و عقلم عقل خدایی شد که میبینم خدا خداست و غیر خدا که نیست نیست. این یک استقراق در حق است، خیلی خوبه، خیلی خوب. ولی حضرت میفرمان که ما اجرعک علی معصیته، چی به تو جرأت داد که معصیتش رو بکنی در حالی که، حالا ببینید از این نکات فرمایشی را میفرمان، و انت فی کنف سترهی مقی، موقعیت خودمون را در مقابل خدا میخوایم بشناسیم. انت فی سترهی مقیم، یادت باشه در پوشش حق مقیمی و منزل کرده ای. نمیدونم احتیاج به شرح داره، بل بفهمد این را، بفهمد این را که در نظام ستار العیوبی دارد تنفس میکند، در نظامی است که صاحب نظام بر اساس سترش دارد با این بنده برخورد میکنه. تأکید داشته باشید، یعنی در و دیوار عالم در و دیواری است که دارد تماما با تو بر اساس اینکه مقابه تو را میپوشاند در صحنه است. یعنی ما چکوران عصاها میزنیم لاجرم قندیلها را بشکنیم، ولی دائم درست میکنیم، دائم درست میکنه. یعنی ما هی از ها میزنیم، یک کلمه میزنیم، میبینیم ده تا عیب داریم. عجیبه. اون طرفش که بی عیب ترین است، تو این بی عیب ها اونا جهت میدن. یه همچین نظامیست. یعنی ما هنوز بیدار نیستیم که داریم چه کار میکنیم. من یه بار پیش خودم گفتم الحمدلله که ما فریدن معلم شدیم، که اون شرایط ناشیگری خب هی حرف میزنیم، اگه یه جا بودیم که هی نکته گیری میکردن، یه کلمه میگفتیم دو کلمه غلط داشت، اصلا تکون نمیتونستیم بخوریم، اصلا یه حرف نمیتونستیم بزنیم. خدا کمکمون کرد که یه جایی بود که خیلی نکته نمیگرفتن از ما. حالا که یادمون میاد، خب نه خیلی قندیل ها را شکستیم. حالا یکی هم فکر کرد خیلی زرنگی کرد، یه جا رفت که هرچی میخواست حرف بزنه دید که پوری غلط میشه، دید چی نگفت. خب اونم که نمیشه که، نظام عالم نظام ستار العیوبیست، هی ما را یه جا بردن، هی میگیم درست میکنن. گاهی حتی دوستان اشاره میکنن حرف خوب، تذکر میدن که مثلا شما اون جلسه گفتی یه گناه کوچیک، بعد مثال غیبت رو زدی. عجب، مگه غیبت یه گناه کوچیکه؟ همون اشکالی که اون جلسه عزیزی گرفته بودن همینه. راست میگی، هیچ وقت غیبت که گناه کوچیک نیست. منظور ما مثلا حالا تو اون سیاق چی بوده است، هرچی بوده است اشکال درست است، ولی شما میبینید چطوری برخورد میکنید، نمیرید فردا علم کنید که آقا ایشون غیبت و گناه کوچیک میدونه، کوچیک میدونه، پس بدعت گذاشته است، پس گناه بزرگ خدا رو گناه کوچیک خدا میدونه، پس جسارت به گناه در سخن این پیدا میشه، آقا کافر است مثلا یا ملحد است اینجوری. یعنی چرا اینجور برخورد نمیشه به لطفیست که عزیزان نسبت به ما دارن؟ حالا شما حساب کنید، تازه این است که شما میفهمید. من عرضم اینه که التفات بفرما، خیلی حضرت چشممونه داره باز میکنه. آدم ها همینه، نظام عالم نظام ستار العیوبیست، وگرنه نمیشه زندگی کنید. بیا آقا توی همچه نظامی هستید؟ آخه یه خود آدم فکر کنه نمیخوام بحث طولش کنه. یعنی چه؟ به فرمایش امام سجاد علیه السلام به فرمان ای خدا یه شکر میکنی، بعد میبینیم خب یه لطفی تو کردی که ما متوجه شدیم شکر بکنی، خب حالا این لطفی که ما متوجه شدیم شکر بکنی، خب حالا این شکری که میکنیم هم یه شکر داره که شکر کنیم که متوجه شدیم شکر میکنیم. حالا میام جهت سوم قضیه رو میگیریم، خب ما چی میمونه این وسط برامون؟ هیچی نمونه. خب توی همچین نظامی وقت عجیبه که حالا شکر ما رو پاما مینویسن که لطف خدا بود که ما مفتخر شدیم شکر کنیم، پا خدا باید بنویسن، پا ما مینویسن. اون وقت ما یه بدی که میکنیم طولش میدن، سترش میکنن، اگه بشه توجیهی برای خوبیش پیدا کنن میکنن. یه همچین نظامیست، یعنی احساس کنیم که در یه همچین نظامی هستیم، یه قدم در بندگی خودمون برداشتیم. دوباره جمله رو بخونم ببینیم. میفرماد ما اجرعک علی معصیتهی و انت فی کنف سترهی مقیم، تو در کنف ستر خدا مقیمی، چی تو میشه که جسارت میکنی به گناه کردن و به تند روی کردن و بی پروایی کردن در مقابل حق؟ و فی سعت فضلهی منقلب، در وسعت فضل خدا در چرخشی، در چرخشی، این ور میری اون ور میری میگردی، تحرک داری. میگه متوجه جای دخرا در صحت فضل خدا در تحرک و جنبش و چرخشی. خب این احساس خیلی احساس خوبیه که آدم بفهمد که این نحوه حیاتش جاش کجاست. ببین آقا یه وقت است که فکر میکنیم حقمون است این نحوه حیات، این غرور میاره. یه وقته که فکر میکنیم کلن مطرودیم، دیگه فایده نداریم. به ما گفتن دیگه تو هر غلطی میخوایی بکن، خب اینم فایده نداره، اینم یه اسم میاره. میفرمان نه فضل الهیست، نه حق تو است، نه قهر خدا، فضل خداست. این که میبینیم میچرخی و میچرخی در گردش، این فضل خداست. مثال بزنیم دیگه، یه وقت میریم بانک پول بگیریم، نیمه سه برابر حقوق و پولمون دادن. دو حالت داره، یا مال مردمه چون نمیتونیم تصرف کنیم. یه وقت است که میگن آقا مال مردمه، خب میگم نباید بگیم. یه وقت است که میگم خب مال خودمونه، اصلا یه ما حقوقمون شده سه برابر، اونم یه بی دقتیست. یه وقت است میگن نه آقا نه مال خودت بوده نه مال مردم، برو هر کارش میخوای بکن. عذر میخوام از این مثال میزنم، ولی حالا مثال معلومه بزنم. حالا چه حالتی به دست میده؟ نه مال خودته، تو چی داری؟ آخه که حقوقت اینقدر بود؟ نه مال بقیه است. یعنی از فضل، فضل یعنی سرریز، یعنی اضافه، مالت نیست اما از سر قهرم نیست. این چه احساسیست؟ الان ما اگر نگاهمون به زندگیمون اینجور باشه، حالا انشالله من که هرچی میشنم فکر کنم، اگر این خطبه ها با این نگاه ها درست برای انسان روشن بشه، آقا انسان از جهنم دنیای متمدن خودش را میتونه نجات بده. حالا همینجا من بگم، دنیای متمدن میگه یک، خدای قهار با تو رو بروز، دیر به جنبی لهد میکنید. برای همین ببینید شش دنگ حواستون جمع میشه که یوهو از دست ندید. یکی از بیماری های این تمدن اینه که چشم انسان را به فضل خدا میبندند. اصلا ما متوجه نیستیم با خدایی رو برون که خیلی فضل داره. پس تو دامن پر فضل خدا خودمون رو احساس کنیم، نه در چه میدونم در شم مقابل شمشیر قهار خداوند. چرا اونقدر تند با خدا، خدا را با خودمون تند ببینیم؟ اینجور نیست آقا. هم در سترش مقیمی، ایوان رو میپوشانه، هم در فضلش منقلبی. و منقلب تو جلسه قرآنم عرض کردم معنیش یعنی خوب گشتن. منقلب یعنی خوب گشتن معنی لغتش. من اینجا همین رو عرض کردم، در وسعت فضل خدا در تحرکی. این احساس رو داشته باشید در خودتون. پس یه خدایی باتون روبرو نیست که زود خرابتون کنه، و یه خدایی هم روبرو نیست که خیلی حساب یه ریال دو ریالش رو بکنه. دو نماز خوندی دو وعده، نو میبینین اینطور نیست. خب هم گناه که بکنیم لهمون نمی کنه، هم وقتی با ما روبروز خیلی پرفضل است. بعد می فرماد فلم یمنعک فضله ولم یحتک عنک ستره، فضلش رو از تو نمی برد. نترس، نمی برد. و چی می ترس؟ چرا اینقدر دغدغه داری که نکنه بخیلان آبروت هم نمبرد؟ عجیبه این جملات، خیلی عجیب. آدم گاهی میند به چه روزگار سیاهی مردم افتادن چون جا خودشونه در مقابل خدا ندونستن. وقت میفهمد که امیرالمومنین دارد سخنی برای نجات ابدی بشر میگه، نه نجات عادی، نجات عالی. میفرماد آقا فضلشو از تو نمیبرد، یم نه که از تو من نمی کنه. چی ده؟ از قصه چی هم میخواد؟ فضلشو از تو نمیبرد. خدا آیا اینا رو من بفهمم؟ خب احوالات خودم رو گاهی ببینم که خب حالا اگه اینا یه خورده خواستن خوب برنامه ما رو نریزن، ما چه کار کنیم؟ آخه مگه اونا میریزن؟ خب خدا میریزد، خدا هم که فضلشو نمیبرد. از کار ده بکن، داستان علامه رو داری، فقط اشاره بکنم. خوب جاست که شاه حسین ولی که 300 سال پیش فوت کرده بود، علامه میفرمان آمدش در عالم منامیه، گفت چند که حالا اون وقتی بوده که متفقین جنگ میکردن در تبریز و آقا هم یک حقوق براش از تبریز میمده، خب دیگه جنگ است حقوق نمیاد، حالا چه کار کنیم؟ شاه حسین ولی در عالم منامیه میاد خدمت علامه، میفرماد ربت سلامت رساند و گفت این 18 سال کی ما تو را ترک کردیم که حالا وقت حالا کار دو مطالعات دو ول کردی نگران حقوقت هستی. خب دیگه اینه دیگه. خب در واقع سخن امیرالمومنین از زبان شاه حسین ولی در اومده است. حالا داستانشو در شرح حال زندگیشون بخونید، یا اون بحثی که در سالگرد علامه طباطبایی داشتیم ما این را اشاره کردیم، یک کمی هم شرح دادیم. فلم یمنعک فضله، آدما فضلش از شما نمیگیرد، مواضعتون بر اساس ترس از بریدن فضلش نباشد. میخوای موضع بگیری تو این دنیا، یه جوری موضع نگیر که فکر کنی با خدای بخیلی روبرو، هی نگران باشی که راه ها و رخنه ها و روزنه هایی که تو را فضلش را میبرد ببندی. همجوری آدم بدبخت میشه. ولم یحتک عنک ستره، پردشو از تو نمیدرید. تو از چی نگرانی؟ حالا اینا میفهمن، اونا میفهمن، هم تو شش چهار چشمی و شش دست و پا آبرو خودمونو بپای،
چیکار؟ همون که تا حالا تو را آبرو ده حفظ کرد بعدم حفظ میکن. تو اینجوری با خودت برخورد نکن که بد با خودت برخورد کردی، چون که با خدای خودت برخورد بد برخورد کردی.
بلم تخلا. این تکرا اون جلسه بحث شد، شیرین دوباره اشاره میکنی ولی زود رد میشه. بل ببینید، بل یعنی بلکه یه جور دیگه از قضیه. بل لم تخلو من لطفهی مطرف عین، از لطف او یک چشم به هم زدن تو خالی نیستی، دور نبودی، تماما در آغوش گرم چشمه لطف او هستی. چرا نمیبینی؟ فی نعمت تحدث حالک، در اون نعمت هایی که برای تو میریزد و ایجاد میکنن. خدایا بیداش او سیعت یسترها علک، و اون گناهانی که از تو میپوشاند، و نه اینکه حالا بپوشوند، قیامت هم میپوشوند. در روایت داریم گناه مؤمن را خدا طوری میپوشونه که ملائکه هم نمیفهمند. روایت رو ببین چقدر عیوب مؤمن سنت خداست، تا خدا خداست. چه خدا خدا نیست؟ یعنی اینکه این دنیا میپوشونه که هیچی، اون دنیا میشه ملائکه نمیفهمند. الله اکبر. میفرماد خب تو این، پس میفرماد در یک چشم به هم زدن نیست که در لطف خدا نباشی، در این سه چیز. فی نعمت تحدث حالک، او سیعت یسترها علیک، او بلیت یسرفها عنک، در اون بلاها و خطراتی که از تو منصرف میکنه. تو پس سر چی میترسی؟ اول بگو ببینیم از چی میترسی، چی کار باید بکنی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اصلا چی شده است؟ اگر از این میترسی که بلاها به تو برسه، خوابی، رب تو بلاگردان توست. اگر از این میترسی که گناهان تو بر تو بشورد، میپوشونه. اگر از این میترسی که نعمتی برات نیاد، میاره. به به، حالا این جمله را خدا، یا این جمله را بر قلب ما بنشان. فماز دنونو که بهی لا اطعته، چده که چی شده که اطاعتش را نمی کنی؟ که من این درگاهی احساساتم غلبه برم میکنی. خدا میداند گاه ما بخت صرف کردیم، لطف خدا بوده است، حرفای بزرگان را و عرفا را اینا، بعد که میایم این اصلا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. این جمله را دقت کنیم، میگه مقام بندگی تنها مقام منطقی انسان است روی این زمین. هیچ جایی انسان نداره این زمین الا بنده باشه. چه چیزهایی که بندگی آدم را می رو باید یخته فکر. ببینید از کجا تیر خوردیم ما؟ از همین چیزهایی که بی خود تیر خوردیم، یعنی از همین سوراخهای حفظ آبروی وهمی، حفظ نان وهمی، حفظ بزرگی ها و رونق زندگی، که آقا حالا که ما وضعمون خوب شده است، نیرو صرف کنیم این وضع خوب شدنمون رو بگیریم، و وقت چطور میشیم؟ میمیریم. وقت تمام معاشقه منطقی یک بنده با هم خلاص میشه. جمله رو نگاه کنید، هما زنو کرد، چی چی چه گمانی به تو افتاده است به خدا، لا اطعته، که اطاعتش کنی که اطاعتش نکنی. حالا معنی کنی چی باعث شد جا داریم این فضا را برای تو نیافریده است که خودتو دریابی. حالا کار خیلی میبرد اگه میرسیم این که شنیدین بزرگان میگن نهج البلاغه را نمیشه اصلا واردش رو، خب همین آره دیدن که در نمیشه واردش رو. حالا ما چند وقت وقت صرف کنیم رو ما زن و کبهی لا اتعتهو؟ خیلی میشه وقت گذاشت که مبانی گم شدن جان انسان را بشناسیم. وقت ببینیم همش دروغه، میخواد یک کار دیگه بکنید. حالا ببینید این آدم که از بندگیشون کم میگذارن چه کار میکنن، و وقت این کارایی که میکنن ریشش کجاست؟ ببینید همش بر دروغهایی نیست که برای خودشون ساختن، باز میخواد یه کار دیگه بکنه. این فرهنگ غرب که فرهنگ جدا شدن انسان است از خدا، ببین تمامش در همین جا خلاص شده است که رابطه خودش رو با خدا گم کرد، خدای خودش رو کریم ندید. خیلی خوشحالم که این خطبه یک کمی چهره کریم بودن خدا رو روشن میکنه. کریم چیز عرض کردم به روش برهان این میریم همین هست، همین برخوردایی که خدا با ما میکنه یعنی کریم است. حالا جایی دارد که ما بندگیش رو نکنیم. حالا قرکم معنی شد، قرکم لغت مثلا میگن آقا یعنی چیزی که پنهان کنه، نه حالا معنی میشه ما قرکه به رب بکر کریم، یعنی اونی که تو رو از خدا باز کنه. به خدا غلط بیندیشی، یکی از معنیایی که کردن غرور میگن صفت شیطان است که مسئله را وارونه میکنه. میگه که چی تو را ما قرکه، چی تو را مغرور کرد، نه مغروری که ما تو فارسی میگیم، همین به این لغت از پروردگار، چی تو را وارونه کرده است نسبت به پروردگارت، که وارونه میبینی پروردگارت را. یعنی به جای این که اطاعت کنی نمی کنی، به جای این که اون کاری که خدا کرده استفاده کنی میگی خدا تو را نمیخوام، خودم درست میکنم. هر وقت یادم میاد نصیحت لقمان علیه السلام به فرزندش که میفرماد ای پسرم عجیب است کاری را خدا به عهده مردم گذاشته است و کاری را خود به عهده گرفته است، به خود به عهده گرفته است رزق مردم را و آبادانی آخرت را به عهده مردم گذاشته است. پسرم عجیب است، آنچه که خود به عهده گرفته است مردم خود بر دوش میکشن، خودشون میخوان انرژی صرف کنن رزقشون رو به دست بیارن، و اون چه که به عهده مردم است مردم فراموش میکنن. در تفسیر سوره لقمان علامه طباطبایی رحمت الله علیه مفصلا نصایح لقمان را به روایت معصوم، به روایت معصوم در المیزان آوردن، انشاءالله نگاه کنید اثر میذاره. بعد می فرمان که حالا ببینید باب بحث را، و ایم الله لا ان هذه صفته کانت فی متفقین فی القوه متوازیین فی القدره لکنت اول حاکم علا نفسک، علا یعنی زد، علا نفسک به زمین الاخلاق و مساوی الاعمال. میگه که به خدا قسم، می فرماد به خدا قسم اگر این صفت که تو و خدا، تو کار خودت رو میکنی و کاری به خدا نداری، تو خودت رو کنار خدا داری نه بنده خدا، اگر این کار رو با یه کسی بکنی که با خودت مساوی باشه، مثلا دو نفر، مثلا دو تا آدم باشن که یکی بسیار لطف به یکی میکنه و اون طرف دوم همطور کنار این رفیقش همطور باشه، یعنی دو تا آدم باشن کنار هم که یکی این همه لطف به این یکی میکنه، اون یکی کاری به کار این ندارد. میگه اگر تو به خودت میگفتن تو با یه کسی دیگه که رفیق توه که این همه لطف به تو میکنه، تو کاری در شأن اون نمیکنی، از خودت میخواستن کارت چطوره، اولین کسی که میگفت بدترین اخلاق اخلاق من از خودت بودی. جمله رو بخونی. و ایم الله سوگند به خدا لا ان هذه صفت، اگه همین صفت که تو داری که انگار نه انگار که باید بندگی پروردگار رو بکنی، اگر این صفت رو داشتی در چی متفقین فی القوه، در بین دو نفر که با هم دوتاشون یه قد زور داشته، خدا و بندم نبودن، متوازیین فی القدره در قدرت هم مساوی بودن، اگه این صفت رو داشتن لکنت خودت حتما اول حاکم علی نفسه، اولین کسی بودی که به ضد خودت حکم کردی که چی؟ به ذمیم اخلاق و مساوی الاعمال، از این که خیر اخلاق بدست و اعمال زشته. میگه تو اصلا جا خودت را اینقدر غلط انتخاب کردی که خودت هم وقتی متوجه میشی بر خودت میشوری. تو خودت را، تو حتی اینقدر متوجه نیستی که با یک رب، نه یه رب کریم، نه یک قادر متعالی، نه اگه یه کسی هم تراز تو بود و تو اینجوری برخورد میکردی خودت را تحمل نمیکردی. خب اینم تذکر. بعد شروع میکنم و حقا اقول، و حقا اقول، میگه حقیقتا بگم، حقیقتا بگم، ما دنیا قررت ولیکن به حق ترد، ولیکن به ها به حق ترد، ولقد کاشفت کل اداد و ازن تکه علا سوا و نحیه به ما تعید که من نزول بلا به جسم و نقص فی قوته. میگه ممکنه تو یه سوال بکنید، خوب دقت کنید حضرت را، که آقا این دنیا شکلی است که من را گول زده است. حالا گول زده به معنی این که مسائل را وارونه کرده است. چون اولین سوال این بود ما قرره که برب بکرد کردیم، چی شده است که از پروردگار کریمت وارونه شدی، درست با حضرت حق برخورد نمی کنی، چی شده؟ یه ممکنه بگی که آقا جنس دنیا اینست. خب دقت کنی، خواهش میکنم دقت کنی، این مسئله حیفه که ما اینا را درست تحلیلش نشناسیم. میدونید که ما گاهی این سخنان را تو اون شرایط فرهنگی نابش باید بشناسیم. یه مثال ساده من میزنم، مثلا امام یه بار فرمودن، یادتونه، خدا امامو رحمت کنه، من هر چه به هر کس دادم پس میگیرم. این جمله را اونایی که تو اون فضا بودن میدونستن خیلی حرف است، در رابطه با بنی صدر بوده اون مسئله فرمانده کل قوا. و دیدید که امام با پس گرفتن این جمله همه چی را حل کردن، یعنی اصلا جهتی شد که این بیچاره به لباس زنان از این کشور فرار کرد. این جمله کی توش میفهمید اون قضیه را؟ بار یه جمله گاهی در شرایط فرهنگیش خیلی عمیق است. یکی از مسائلی که خیلی خوبه روش کار کنیم این مسئله گول زدن دنیاست. ببینید این یه چیز خیلی عمیقی بوده در فرهنگ ما. ما اینا بعد یواش یواش بیرنگ و بیقدرتش کردیم. شما میدونید که ما گاهی دنیا را طوری ارزیابی میکنیم که این نوع ارزیابی کردن زندگی ما را بی خدا میکنه. تا اینجا درسته؟ خب حالا این نوع ارزیابی رو میگن آقا دنیا ما را گول زد. خوب التفات بفرماد، خدا حفظ کند، آیت الله جوادی آملی در کتاب بسیار خوب کرامت انسان که سلسله سخنرانیشون دارن کتاب شده است به نام کرامت انسان، خیلی خوب کتابیه، چندین بارم بخونید ضرر نکرد. ایشون یه جمله میگن در زود رد میشن، ولی جمله غنیه است. در همون درس چهارم پنجم این کتاب میفرمان دنیا یک مسئله اعتباری است. کسی که اهل تفکر اینجا خوب میفهمید یعنی چه. جمله بعدیشون است و ریشه در تعلق ما دارد. حالا انشاءالله به همون فرمایششون رجوع کنید، حرف همینه که اول یادمون باشه نگذاریم وقتی حضرت میفرما دنیا زود در و دیوار بیاد تو ذهن ما. حالا خود حضرت میفرما دنیا یک نوع نگاه هست به زندگی. این نگاه اگر نگاهی باشد که اصطلاح هم میگیم دنیای ما رو وارونه میکنه. ببینید نمونش که الحمدلله ما که خوب جایی دانست تاریخ قرار داریم، اصلا این غرب خیلی رابطه خوبی هست این بحث این خطبه و شناختن بیماری های امروز جهان غرب که ما هم گاهی گرفته باشیم. این غرب ببینید یه نگاه غلط داره، تمام مصیبت ها پشتش میاد. یه نگاه غلط به این دنیا داره. همین مثلا نگاه شما حساب کنید که پیشرفت به ثروت است، پیشرفت به ثروت است. ببینید شما در نگاه خودتون میگون پیشرفت به چیه؟ به قناعت هست، به رشد، به الالحق هست. خب شما با این نگاه که پیشرفت به ثروت هست، تمام زندگی ها رو آشفته میبینید. یه نگاه وارونه. خب حالا پیشرفت به ثروت هست، توسعه که میگن یعنی ثروت دیگه، پیشرفت به ثروت هست واقعا اینجوری است؟ یعنی خیاله؟ یعنی چه بیشتر به ثروت هست؟ یعنی مثلا کسی که خیلی ثروتمند است پیشرفته تر هست؟ زنده باد کسانی که اینقدر آسودند از دنیا که خیلی چیزهایی که برای بقیه پوز از اینا ندارن، اینقدر گرفتار دنیا نیست که اگر پول حج و عمرم نیمد قصه جه نمیخوره، که خب خدایا ندادی نرفتم بدهی میرم. یعنی اینقدر حاضر نیست که برای اینکه یه پوزی حالا بده، پوز غیر اون شرایط الهی قضیه است، حاضر است مثلا یک دو ساعت سه ساعت بیشتر کار مشغله های دنیایش را زیاد کنه که یه عمره برد، اینقدر هم حاضر نیست که میدان زندگی خودش رو تنگ کنه. خوبینم یه نوع زندگی دنیا را آقا تحلیل کنید تا درست بتونید بحث بریم جلو. از خود فرمایش حضرت خیلی خوب حرف در میاد، میفرماد مد دنیا قررت کرد، دنیا تو را وارونت نکرد، خراب نکرد، تحلیل داد. بی خودی به دنیا به این معنا چیزی نگید تصمیم، ولیکن به ها به حق ترارتر تو مغرور شدی، تو گول خوردی، چه میدونم چطوری معنا کنم، تو وارونه شدی به ها تو، ولیکن به ها به دنیا کی تو گول خوردی، یعنی ریشه را در خود. تو تحلیل داقا غلط بود، تحلیلت غلط بود. تو اگه تحلیلت غلط بشه دنیا داشتن و نداشتن هیچ فرقی نمیکنه. جمله رو ادامه میدیم، میفرماد لقد کاشفت کل اذاد، برای تو این دنیا، دنیا رو میگه دیگه، برای تو این دنیا وعظها روشن کرد، وعظها کشف کرد، وعظها و نصیحتها و پندها به صحنه آورد. دنیا اینجوریست، حوصله کنید حوصله کنید. و آزنت که علا سوا، خیلی این قشنگه، و تو را آگاه کرد به شکل مساوی که بقیه را آگاه کرد، یعنی پیغمبران خدا را و تو را یه قد آگاه کرد. از این بهتر موجودی پیدا میشه؟ و لحیه به ما تعد کم نزول البلا به جسم کرد، و نقص فی قوت که اصقه و آفا ان تکذیر، از این که آقا بلاها میاد به جسم، ضعفها میاد بر قوا، از همه صادق تر بود، اصقه و آفا، دروغم نگفت، دروغم نگفت، وفا کرد، و آفا من ان تکذیر، من ان تکذیر که آتا ربکر، که بخواد به تو دروغ بگه و تو را گول بزنه. اصلا اینطور نیست. خب تا اینجا را داشته باشی، حضرت میفرماد که آقا پس دنیا یک آینه نمایش پیام‌های صحیح هست. ولی پس اصلا اگه اینجوره پس چرا ما گول میخوریم؟ واقعا دقت کنیم اون داستان مفصلی که مولوی میگه که ما در اون مقدمه هنر مردن آوردیم، یه نکته خوب روحی داره. مولوی میگه که بعضی ها اینجوری هم خوابیدن، بعد یه اژدهایی هم داره میاد، ما میبینیم اگه اینا بیدارش نکنیم اژدها میاد اینا میخوره. حالا واقعا اینجوریه دیگه، بعد ما میام اینا بیدارش میکنیم، میگم آقا پاشو خیر ببینید این اژدها داره میاد تو رو میخوره، آقا میپره دیگه ما رو میگیره، که اصلا چرا منو ترسوندی، چرا منو ترسوندی؟ آقا اصلا موضوع این نبود، موضوع این بود که من نمیخواستم تو را بترسنم، واقعا داره دیگه اژدها میام، خب من میخواستم تو فقط نمیری در چنگال این اژدها. ببینید نگاه را، نگاه راست گفتن را گاهی وارونه برمیدارن. ما باید قبول کنیم ما یه همچه خاصیت آقا داریم، عجیبم خدا میدونه داریم،
اصلا پیغمبره یعنی همین که آمدن بگن آقا یه خطراتی این نوع بودن شما برای شما داره. خب حالا راهش چیه؟ راهش بگیم که آقا این پیغمبره بدن ما رو لرزوندن. خب آقا بدن شما نه نلرزوندن، بدن لرزوندنتون را براتون که سرمایه خوبی بود آوردن، جای لرزیدن بود، جای این که این اژدها که داره تو میاد این بود که بیدارشی فرار کنی. میگه آقا خوابم میمد، همونجا میگه مولوی دیگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. عجب، ببین اصلا طرز صحبت با پیغمبرا، میگن آقا ما خوشمون بود، عجب خوشت بود، دیوونه اژدها داشت میمد، بد بود خوشت بود، خواب بودیم کیف میکردیم، توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. از شما که آمدین محله هی فکر مرگ و اینا هستیم. آقا یعنی چه توی پشت یک حیوان داری زندگی میکنی، هر لحظه درت میخواد بره تاین در قعر اقیانوس، داری که شناگری را به توصیه میکنم که ما حالش نداری. این آقا ببینید یه چه عجیبیست، فایده هم نداره با تا بشر جدی خودش رو ارزیابی نکنه. با حالا میرسیم جمله بعدی حضرت همینه که چه بسیار دوستان و ناصحان را متهم میکنید و صادقان را تکذیب میکنید. این ریشه یک ضعف عمومیست که باید برطرف بشه و خدا میداند اگه این یه جوری برطرف بشه اصلا نگاهمون درست میشه به همه چی. عرض من اینه پس از اینجا بحث را شروع کنیم که ریشه جمله حضرت نیست که ولیکن به حق ترتر، تو به دنیا گل خوردی نه دنیا شروع کرد گل زدنم. تو خیلی هم سخت است این جمله فهمیدن، چون میدونید که اینجا دنیا یه بار به معنای این که همین دنیای بیرونی محسوس به کار رفته است، یه جا به معنای دنیای اعتباری درونی نسبی. خب حالا پس دنیا به اعتبار این که یه چیزیست موقتی، ابزارهای محدودی برای نیازهای محدود ماست که ما در زندگی دنیایی نمانیم، این که چیزی بده نیست. به جملات من التفات فرمودید، اولا محدود است، نیازهای ما محدود است، بناست نیازهای محدود ما را این دنیای محدود بده که میدادن. خیلی هم عجیب است، خیلی هم عجیب است. خب تا اینجا این خود دنیا به اعتبار یک واقعیت خارجی است. خب حالا ما از این دنیای محدود چی گول میخوریم؟ وقتی که محدودیتش را نپذیریم. خب این که راست گفت، گفت آقا من لاله میدم دو ماهه، بدن میدم 70 ساله، 40 ساله، 50 ساله، قوا میدم 25 40 ساله دیگه بیشتر که نیست، 50 ساله، من اینا رو به تو میدم، من محدود به تو چیز میدم، اصلا محدودم. خیلی خوبه آقا اینا رو دقت کنید. حالا برای اینکه عمق مسئله روشن بشه یه سری به پیر مردهایی که دنیا رو باش ارتباط صحیح ندارن بزنید، یا پیر زنها. غزاله قشنگ میگه، حالا میگه که مثل یه مرغی که اول خب پر میده، بال میده، پران میشه، بعد یواش یواش هی پر رو میگیره، دندون میده بعد میگیره، چشم میده میگیره، موی سر میده میگیره، خب یواش یواش اون تیزی گوش رو خب میگیره. چرا میگیره؟ برای اینکه آقا میخواست یه پروازت بده. دیدین آقا جوجه ها رو پرواز میدن، چه مشتی شده است و برای خودش غرور فکر میخواد برای همیشه بپری. نه آقا یه پروازت میخواد بده، بپری بیای بشینی، تمام شد. از این سردامدین کاخ دلاویست که چون جا گرم کردی گویدت خیز. اصلا همینه. این رو ریشش کجاست؟ دنیا که محدود است. حوصله کنین، اینه اگه حالا نفهمید آقا بد انتخاب میکنی، و اگه بد انتخاب کن دیگه نخواهی درست انتخاب کن. خیلی چیزها ریشش در این بونه که دنیای محدود رو محدود نمیبینی. حالا اگه محدود نبینی، محدود نیست، یا ما گرفتارش میشیم، هی میکشیم
آقا میگه که یک پستان شیر گاو یه لیتر، چه میدونم من اصلا سرم نمیشه تا حالا چیو ندوشیدم، یه چیزی میده دیگه، راستی آدم شیر میده دیگه. یه را دیدم از هی ژنتیک را، حالا خوب باش، خیلی قشنگ همون قد میده که ما باید بخوری، بیشتر میخوای بخوری و وقت دنیا را نفهمیدی. خب حالا یه راوم هست که گاو، یه گاوی من رفتم دیدم که فکری هم این گاو بود، سر یه چیز عجیب بود، اینا که خدا خلق نکرده بود که، اینا بشر سر هم کرده بود از در ژنتیکی، میبستن این موتور را به پستان این آگازش میدادن، از این بر کاه به این میدادن، از اون بر نمیدونم این آب سفیده را ازش میگرفتن. من که باورم نمیاد اینا شیر بود که این میداد، شیر نما بود این تمدن، همه چیزش عداس، شیرش هم عداس، همه چیزش عداس، گوشتش هم عداس، مثل این مرغ چهر روزه هست، ما مرغ تو خونمون یک سالش هنوز نمیشه آب گوشت باش درست کرد، چهر روز مرغ درست میکنن که میشه چلو کرد، چی میگن چلو مرغ باش داد. خب ارزم اینجاست، اگر تو پذیرفتی که گاو خدا، گاو دنیا محدود است، نمیپذیری یا علی ژنتیک، گاوداری ها، مصیبت هایی که میبینی، تمام انرژیت میشه که چی؟ شیر زیاد تولید کنی. اون وقت بعدش هم که میگه دیوونه است یه روستایی واسه تو روستا، حالا که شیر تو صف قشنگ میاد تو شهر میخزه گاوش هم میکشه میده به قصابه، گاوداری هم که از این گاوگنده ها دارن شیر میدن، میاد تو صف شیرش هم میگیره. اصلا من کار ندارم که چی میشه، همه چی میریزه به هم، فعلا میخوام بگم ریشه یه نکته این که آقا دنیا محدود است، دوم نیازهای تو هم محدود است، تو هم خودت عوضی فهمیدی هم دنیا را، دنیا را نفهمیدن باعث میشه گرفتار دنیا بشی، نه اون دنیایی که خدا آفرید، اون دنیایی که در وهم تو است. یه جمله بسیار خوبی دانشمندان راجع به غرب میگن، خیلی خوب جمله انصافا، میفرمان غرب تماما در وهم به سر میبرد. روش کار کنید، حالا بعدا هم ممکنه من بحث کنم، اما چیزش وهمی است. شاید بگید آخه یعنی چه وهمی؟ یعنی آقا چیزهایی که واقعیت ندارد را میخواد. دیدین عروسک ها؟ عروسک ها پلوش، بچه ها رو عروسک ها پلوش میخواب، نمیگه ناراحت نباش، من گاهی این بچه کچه کار سر بستم، میگم چقدر وقت مریضه، تبم داره؟ بیچاره تازه شروع میکنه، میگه بله یه چند روز مریضه تبم داره، میگم من میخوام ببرم بهشون دکتر، کیف میکنه؟ یعنی وهم میسازی برای بچه، اونم میاد توش، هی یک کاخ وهم، بعد که میخواد اسباب کشی کنه، عجبی چی نیست. دیدید چجوری میشه دیگه؟ اون آقا گفت چی؟ گفت ما یک کاخ از خیال ساختیم و وقتی که اومدیم اسباب کشی کنیم دیدیم ای بابا همش خیاله دیگه. به قول آقا گفت جام زرین زندگی وهمی اونقدر شیرین بود الا وقتی خواستیم سر بکشیم دیدیم خالی بود. خوب میگه. عرضم اینجاست که کدام بعد دنیاست که ما را گول میزند؟ بعدی که ما از دنیا انتظار بیجا داریم. این انتظار عقلیست یا وهمی؟ و وهمی، پس ریشه در وهم ماست. خیلی عجیبه. حالا نگاه کنید، بر همینم امام معصوم داره میگه به حقا عبول، به حقا عبول، میگه حقی میخوام برات بگم، حقی حقی تخلیه تفخیاتی، یعنی خیلی مسئله بزرگی را میخوام برات بگم، یعنی تمام بحرانهای زندگی را میخوام برات تفسیر کنم. آقا نگاه کنید به زندگیمون، یه کار عجیب و غریبی ما داریم میکنیم، من اسم نمیبرم چون میترسم که اون وقت جنبه های مثبت قضیه گاهی زیر سوال بره، ولی خود ما باید، خود خدا باید کمک کنید ما ببینیم که خیلی گیر داریم. ما آقا عجیب است، هر قدمی که برمیداریم 90% غلط است. حالا ما هیچی نمیتونیم بگیم، تو بخوام 10% که درسته چه کار کنیم، اما خودمون وقتی جدی با مسئله برخورد کردیم میبینیم 90% غلط است. میفرماد خداوند، ببخشید، یعنی در واقع اون آیت خداست، دنیا من عرض میکنم، دنیا به عنوان آیت خدا کاشفت که، کاشفت که برای تو روشن کرده است پندهایی را. نگاه کنیم و همین سوال ما اینست، دنیا چی دارد میگه؟ روش کار کنید. آقا اگر شما دنیا رو پذیرفته بودید که چاه باید بکنی آب دراش، همین یه نکته، مثال دنیا داره پندت میگه آقا اگه آب خواستی باید چاه بکنی، اگه چاه خواستی بکنی باید نیرو صرف کنی، بری پایین، دل برداری آب بیاری بالا. خلا اگه این کارو بکنی او وقت بعد چقدر آب میریزی برای حمامه؟ اون وقت آبا وا میکنی، همه آبا را فاضلاب میکنی که یه قاشق بشوری یا یه حوض میسازی، قاشق توش میشوری، مواد زایدم رسوب میکنه، دوباره آب تمیز است، بعدم کاسه دا میشوری باز. خب حالا اینجوری نکنی، حالا شما حساب میکنی میایی لوله میکشی از صد کهرنگ آب میکشی، وقت بعدم قور میزنی که آقا چرا نصف یه سوم زندگی میشه طول آب مثلا، تازه حالا بحران هنون نشده چی میشه؟ مردم به دست خودشون به اسم رفاه دارن خودشون رو به مرگ نزدیک کنن. چرا؟ برای اینکه میگه این تمدن کارو آسون کرده، شیرا باز میکنیم آب میاد. خب حالا وقتی شیرا باز کردی یعنی محدودیت های دنیا را بسی، دنیا را برای خودت باز کردی، حالا خودت خلاص کردی. روش حالا ایشالله روش کار کنیم. اون داستان مفصلی که مولوی میگه که یارو به حضرت گفت حضرت موسی که دلم میخواد زبان حیوانات را یاد گیرم، خوب اسم مثنوی بخوانید. بعد هرچی گفتن نه اینا داستانش، بالاخره خدا گفت باشه امتحانش کن، زبان حیوانات را یاد گرفت. اومد دم خونه واسه دید که این نوع کلفتی که سفره را تکون اون خروسه اومده یه تکنون بود برداشت رفت سگ عوانا لعنتت کنه منم آدمم یه چیزی هم به من بده. گفت نگران نباش اسبه، حالا نمیدونم گوسفند حاج آقا یا خر حاج آقا میمیرد و تو یه تیکه پشتش گیرد میاد بعضی این تیکه میرسه. نه حاج آقا شنید ای بابا پس خر ما میمیرد، دوید فروخت و فردا خلاصه دوباره همین داستان مفصل. گفت که خدا لعنت که دروغم میگوی. گفت نه بابا راست گفت، اما دست یه دیگه بودم مرد. حالا چه کار کنم؟ گفت چی حالا گاوش میمیرد یا قاطرش میمیرد و اینا، دوباره همین قضیه و هی هر دیگه اصلا کار این شده و گوش نکنه، میرفت میفروخت اینا. گفت نه راحت نباش خودش میمیرد، اون وقت بعد یه سورسات رام بزن تو میخوری. دوی پیش حضرت موسی گفت حالا چه کار؟ گفت دیگه خب دیگه حالا خودت میمیری دیگه. گاهی آدم میخواد که خیلی چیزا را درست کنه که راحت باشه، حالا خودش از دست داره میده. اینا ان شاء الله روش کار. حالا خودت داری میمیری، تو محدودیت های طبیعت را نخواستی، حالا میبینی خودت را دیگه نداری. اینجوری میشه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت خاندان پیامبر قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز، این سلطان قلب ها را از ما خوشنود بده. پروردگارا این ساعت عنوان بندگی ما حتی قدسی توست به این ملت بارک.